جوری نداشتن، مثل جنبش گوران یا جنبش
تغییر. بله.
به نظر من همه اینا نکات مثبت تحول 10 سال گذشته بودن. آقای بارزانی هم البته هم به خاطر کاستی ها مسئولند، هم حق دارند در مورد دستاوردهای 10 سال گذشته افتخار کنند. ببینید شرایط حقوقی یا قانونی روابط بین کردستان عراق و بغداد اصلا شفاف نیست، پر از ابهام و پر از چندگانه گونی مختلف هست. مثلا یک سری از یه بود میتونه نگاه کنیم میبینیم که کردستان عراق جزئی لاینفک از عراق هست و آقای نوری مالکی آقای حیدر عبادی قدرت مطلق دارن. از یک سری بندها و اصول دیگه میشه استنباط کرد که خیر، تقریبا کردستان عراق یک واحد سیاسی نیمه مستقل یا حتی مستقل هست. آنچه که در واقع تعیین کننده است الان نه بندها و مفاد قانونی، بلکه بالانس قدرت بین بغداد و اربیل هست. در یکی دو سال گذشته این بالانس به نفع کردستان و به نفع اربیل بوده. دولت مرکزی کارنامه بسیار ضعیفی داشته، حدود 600 میلیارد دلار درآمد عراق در 10 سال گذشته واقعا دستاوردی برای این کشور نداشته. فساد بیداد میکنه، ناامنی رو همه شاهدیم. میبینیم الان بخش عظیمی از کشور در اختیار نیروی خطرناکی مثل داعش هست. حتی نخست وزیر سابق متهم میشه به این که مقصر اصلی بوده در سقوط موصل و در پیشروی داعش. از دیگر سو میبینیم که کردها به نیروی اصلی جنگنده علیه داعش تبدیل شدند.
و البته در نقطه مقابل آقای مالکی هم چنین اتهاماتی رو متوجه آقای بارزانی میکنه، به عنوان اینکه نتونسته برها شاید از امنیت منطقه‌ای دفاع بکنه و چه بسا در رابطه با توزیع درآمد نفتی و اینها به هر حال مشکلاتی همیشه بوده بین اقلیم، مخصوصا شاید در دوره آقای مالکی که بیشتر هم شده.
بله، البته پس از اینکه هیئتی مستقل از مجلس عراق آقای مالکی رو متهم کردند، ایشون هم انگشت اتهام رو به سوی ترکیه بردن، گفتن که این خیانت ترکیه بوده و همکاری بارزانی. به نظر من این بیشتر یک واکنش عصبی است، منطقی نیست. و آقای بارزانی در موصل قدرت اجرایی نداشته، به این دلیل که موصل جزو اقلیم کردستان نبود. و یه نکته هم، بعضی از شخصیت‌های سیاسی نزدیک به خود آقای نوری مالکی حاضرن شهادت بدن که 5 یا 6 ماه قبل از حمله به موصل آقای بارزانی از طریق دستگاه اطلاعاتیش مطلع شده بود و آقای نوری مالکی اطلاع داده بود که موصل شرایط ویژه‌ای داره، باید مواظب باشید. آقای نوری مالکی در آستانه سفر به امریکا با لحنی بسیار میشه گفت غیر دیپلماتیک به مسعود بارزانی گفته بود که شما بهتر مواظب کردستان باشید و نگران موصل نباشید. به هر حال آقای مالکی توسط کردها متهم نشده، توسط یک کمیسیون تحقیق مستقل پارلمان عراق متهم شده که عامل اصلی بوده. منظور من اینه که بالانس قدرت الان تعیین کننده است در تنظیم روابط کردستان و بغداد، در تعیین جایگاه اربیل و بغداد و قدرت متقابلی که آنها یا تأثیر متقابلی که آنها بر روی هم خواهند داشت. در یکی دو سال گذشته بالانس قدرت به نفع کردها بوده و این میتونه در تعبیر و تعویل بندهای قانونی هم نقش داشته باشه.
حالا به این بالانس قدرت اشاره کردید، در داخل اقلیم خود مختار کردستان عراق با توجه به اینکه برخی عنوان میکنن که دولت دچار خویشاوند سالاری شده و اینکه اساسا آقای نقش آقای نخچیروان بارزانی و اینکه اساسا خاندان بارزانی اینکه به هر حال در مهره های قدرت رو در دست دارن، اینو چگونه میشه توضیح داد و تفسیر کرد؟
اینجا هم دو تفسیر متفاوت هست، یکی با نگاه کاملا آکادمیک و دانشگاهی و اروپا مرکزی به این مسئله نگاه کنیم که طبعا چهره خوشایندی رو نشون نمیده. نگاه دومم اینه که از منظر واقع بینی سیاست خاورمیانه و بافت اجتماعی خاورمیانه به مسئله نگاه کنیم. ببینید حزب آقای بارزانی در رقابت آزاد با سایر احزاب شرکت کرد، 38% آرا رو به دست آورد. ایشون میتونست به همراه حزب متحد سابقش اتحادیه میهنی مشترکاً دولت رو تشکیل بدن، ولی این کار رو نکردن. ائتلاف بسیار وسیعی تشکیل دادن، متشکل از 5 حزب و جریان مختلف. این خودش یه حرکت به نظر من لیبرال هست. از دیگر سو خب به هر حال نخست وزیر رو معمولاً حزب اول تعیین میکنه، حزبی که بالاترین آرا رو آورده میتونه که پیشنهاد بده برای انتخاب نخست وزیر. شاید ایدئال منم این نبود که آقای نخچیروان بارزانی به عنوان نخود وزیر انتخاب بشه. اما خب چه کار میتونم بکنم موقعی که 38% مردم کردستان به حزب آقای نشیروان بارزانی رأی میدند و حزب ایشون حزب اول میشه، حزب گوران با 24% در جایگاه دوم قرار میگیره و بعد حزب اتحادیه میانی. در واقع میشه گفت این چیزاییه که نمیشه کاریش کرد. من نمیخوام زیاد ایران و آمریکا و کردستان رو مقایسه کنم، ولی ببینید بعضی خانواده های سیاسی رد ماندگاری از خودشون میذارن. در همین امریکای شما مثلا کندی بودن به خاطر احترامی که رئیس جمهور وقت داشته یه جور امتیازه. در اکثر پارلمان ها، در اکثر مجلس سنا ما چند تا کندی همیشه داریم. همچون جایگاهی رو جایگاه خانواده بارزانی دارن. حال ممکنه عده‌ای از این جایگاه سوء استفاده کنن که به نظر من نیاز به شفافیت سیاسی و اقتصادی هست. این شفافیت شکل گرفته به این دلیل که وزیر دارایی الان شخصی از جنبش گوران، جنبش ضد فساد، جنبش با شعار مبارزه با فساد وزارت دارایی رو به عهده گرفته و در این یکی دو ساله تحولات مثبتی صورت گرفته. اگر این روند ادامه پیدا کنه به نظر من دموکراسی نوپای کردستان به یک دموکراسی با ثبات و ماندگار تبدیل میشه.
آقای اونی از شما بپرسیم، به برخی نکات اشاره شد و اینکه اساسا در صحبتشون اشاره کردن که خیشوند سالاری یک نوع امتیاز هست، با توجه به اینکه اشاره شد به مشکلاتی که بین دولت مرکزی عراق و اقلیم خودمختار کردستان میتونه وجود داشته باشه به واسطه فساد و تقسیم نشدن درست درآمد نفتی، نظر شما رو بدونیم.
بله، ببینین تو همونجور که دوستمون، من البته اسمشونو دستگیرم نشد بخاطر اینکه برنامه صداش قطع شده بود، ندونستم دوستایی که با منن کی
آقای زنگنه هستن.
همین چند جمله رو شنیدم دوست آخ.
بله
نخی زنگنه نبود، من صدای زنگنه رو میشناسم.
آقای سیدی
فارسی سوره حرف میزد.
آقای همین سیدی هستن.
بله آقای سیدی احتمالاً. بله دفعه قبل هم با ایشون در برنامه افق بودم. این موضوع خانواده سالاری نیست، موضوع انتخاب حزب دموکرات کردستان. ما بنا به آرایی که به دست آوردیم ما آزادیم چه کسی رو کاندید کنیم برای چه کاری، و پیشتر از که جناب کاک نشیروان بارزانی دکتر روژ رئیس حکومت اقلیم کردستان بودن، از طرف ما نماینده بودن، پیشتر از ایشون نماینده های دیگه توی حکومت عراق بودن، رئیس پارلمان دیگه بودن، و آقای بارزانی هم من خواستم درباره انتخاب و انقضای مدت ریاست آقای بارزانی صحبت کنم که آقای بارزانی بنا به قانون 2 سالشون تموم شد، یعنی مدت ریاست قانونشون تموم شده، اما خود ایشون تقاضا کردن که بیاین و این موضوع رو علاج کنین، درخواست کردن از کمیسیون عالی انتخابات که انتخابات باز کنه. ایشان گفتن ما آماده انتخابات نیستیم چون امکانات رو نداریم، تقاضا کردن این معالجه قانونی برای این کار بشه. در پارلمان کمپینی راه انداخته شد و برنامه ترتیب شد که مسعود بارزانی رو از کرسی کنار بزنن، با یک حرکت انقلابی پایینش بیارن که این یک کار اولا نادرست ناقانونی است برای برهم زدن استقرار کردستان، باید همه راهکارها قانونی باشه، و دیدیم که در جلسه دوم نصاب قانونی رو اپوزیسیون یا نیروهایی که خودشون توی حکومتن اما دوست دارن اپوزیسیونانه رفتار کنن نصاب رو نیاوردن، در پارلمان شکست خوردن، موضوع رو تحویل مجلس شورای اقلیم دادن که برای حکمیت و داوری درباره تفسیر قوانین رأی میده. ایشون رأی دادن که بله مسعود بارزانی تا انتخابات آینده باید به ریاستش ادامه بده تا رئیسی دیگه انتخاب بشه. اینا یعنی ما از این تمام شدیم، میتونیم بریم دادگاه لاهای، میتونیم بریم دادگاه عالی تمیز، ما بهش میگیم اینجا تمیزش کنن، راه قانونیه تا موقعی که راه چاره قانونی بشه، و مسعود بارزانی هم همچین تمسکی به این صندلی ندارن، خود ایشون هم دوست دارن که از طریق قانونی این موضوع علاج بشه. مناقشه و گفتگویی که الان جدالی که بین ما از یک طرف و گوران از طرف دیگه هست اینه که سیستم انتخاب رئیس اقلیم رو باید تغییرش بدن. بار اول همونطور که جناب آقای سیدی گفتن رئیس اقلیم از پارلمان انتخاب شد. خود این آقای گوران و آقای نوشیروان مصطفی اومدن کلی آیت و حدیث و سیره نبوی و از هگل و از مارکس و از امانوئل کانت و هابرماس و از بودا حدیث و آیت آوردن که نمیشه چرا رئیس اقلیم که یک موضوعی است به همه آحاد ملت مربوطه چرا باید با تبانی و ساخت و پاخت دو حزب توی پارلمان انتخاب بشه؟ بعد مردم رای دادن و مسعود بارزانی قبول کردن و ما قبول کردیم، مردم رای دادن. حالا اومدن که چرا ما نماینده کیم؟ چرا ما نماینده های پارلمان نبره؟ یعنی قرار نیست بنا به مزاج و خوابها و احساسات آقای نوشیروان این اقلیم اداره بشه. ما در سر یک دوراهی هستیم. ما معتقدیم که رئیس اقلیم بایستی از طریق مردم انتخاب بشه. در طرف دیگر آقایان گوران معتقدن که باید در پارلمان انتخاب بشه و صلاحیت ها و نیروهایش هم، یعنی قدرتش هم تقلیل از لحاظ قانونی تقلیل داده بشه. حالا ما میگیم اگر قراره این سیستم عوض بشه باید به رفراندوم گذاشته بشه و مردم کردستان رأی بدن. کردستانی های عزیز، آیا شما میخواهید شما رهبرتون، یعنی رئیس اقلیمتون رو انتخاب کنید یا پارلمان و نمایندگان پارلمان؟
حالا آقای اونی در این میان برخی معتقدن در این میان برای بار سوم که آقای بارزانی هم بخواد انتخاب بشه با رأی مردم، با توجه به این که حالا اون خویشاوند سالاری هم که وجود داره و اساساً این خودش غلبه طایفه های قومی رو بر سیطره سیاست اقلیم خودمختار کردستان نشون میده، آیا اساساً راهی وجود داره برای برون رفت از چون این شرایطی و رسیدن به نقطه روشن؟
بله، ظاهرا شما دوست دارین اینجا رو متهم کنید به خویشاوند سالاری، دوست دارین. خیلی خوب، آزاد باشین. آقای مسعود بارزانی نیاز ندارن برای بار سوم خودشون رو انتخاب کنن، این صحبت صحیحی نیست. در با وجود اینکه هیچ دوباری به یک طریق انتخاب نشده، کاک مسعود اجازه ندادن دوباره از طریق پارلمان انتخاب بشه و اجازه ندادن دوباره از طریق انتخابات آزاد مردم انتخاب بشن، اما این وابستگی داره به قانون اساسی که الان هیئتی مرکب از 21 شخص قانوندان کردستان مشغول نوشتن و طرح این قانون اساسی هستند و موضوع انتخاب رئیس اقلیم هم یکی از مواد قانون اساسی کردستان خواهد بود و این قانون اساسی است که این قانون اساسی آینده است که اجازه خواهد داد مسعود بارزانی انتخاب خواهد شد، حق انتخاب مجدد رو داره و کاندید شدن مجدد رو داره یا کاندید شدن مجدد رو نداره. به هر حال من فکر می‌کنم راه برون رفت اینه که ما هر دو طرف به آراء مردم مراجعه کنیم و این موضوع به رفراندوم گذاشته بشه. آیا مردم کردستان میخواهند رئیسشون رو خودشون انتخاب کنن یا پارلمان ذی صلاحیت و بار دیگر برای بار دوم رئیس به پارلمان برگشته بشه؟
حالا اینکه بعد 10 سال مجددا آقای بارزانی بخواد انتخاب خودش رو در معرض رأی مردم بگذاره چیزی هستش که با مخالفت احزاب روبرو شده. اما آقای اونی، پرسش اینجاست که حالا آقای بارزانی تهدید به ملغا کردن حکومت کرده و اینکه در صورتی که بخواد به این تهدید خودش جامعه عمل بپوشونه، به هر حال در رابطه با پارلمان و احزاب چه نقشی رو ایفا خواهند کرد تا دو سال نیم آینده ای که انتخابات پارلمانی قرار صورت بگیره؟ آیا اینها قرار به انزوا برده بشن؟
بله، این یک اطلاع ناصحیح هست. آقای بارزانی تهدید به الغای حکومت نکردند و ما انتظار داریم این حکومت رو، و همونطور که اتفاق داشتیم قرار بود 4 سال آرام باشه و این حکومت به زندگیش ادامه میده تا 4 سالش رو تموم کنه، تا زمانی که شرکای ما در حکومت بخوان در این حکومت شرکت داشته باشن. حکومت این اطلاع نادرستیه. من نمیدونم شما این اطلاعات رو از کجا به دست میارید. همونطور که مهمانتان در برنامه قبل گفت، مسعود بارزانی با داعش هم دسته و ظاهرا این خود آقایون رو داخل چالش و تناقض میگذاره. چطوری ایران و آمریکا و اروپا همه به کردستان و با مسعود بارزانی همکاری میکنن که ایشون یکی از همدستان داعش باشه؟ و
من ما نظر ایشون رو تایید نمی‌کنیم، ضمن اینکه ما در اون برنامه قبلی
جای این اراجیف رو
بله. اجازه بدید من از شما انتظار بله. دیگه ای دارم آقای اونی. ما شما رو دعوت کردیم به عنوان یک کارشناس عراجیف
و صحبت‌های بی‌معنا. بله.
بله. به هر حال امیدوارم که در انتخاب کلماتتون خیلی دقت کنید.
کارشناس نبودن، کارناشناس بودن.
بله، اجازه بدید در من بازم از شما خواهش می‌کنم که در انتخاب کلماتتون دقت کنید و اینکه به هر حال ما بینندگان محترمی رو داریم، بیننده این برنامه
هستن. ما آقای زنگن اجازه بدید
ما بعداً به شما باز می‌گردیم. آقای زنگن،
ما متهم به دزدی و همدستی با داعش باشیم، چه انتظاری دارید؟
به هر حال این اتهامی هستش که آقای مالکی و به گفته آقای سیدی بخشی از مجلس عراق این اتهامو مطرح کردن. این چیزی نیستش که ما و رسانه ما بخوایم مطرح کرده باشیم و میهمانان و کارشناسانی که اگر صحبتی رو اینجا به قولی بازگو میکنند مشخصا ارائه دهنده نظرات صدای آمریکا نیست. این لازم بود که اینو تکرار بکنم. اما آقای زنگن گفتن که امکان نداره که آقای بارزانی بخوان تهدیدی کرده باشن مبنی بر اینکه حکومت رو ملغا خواهند کرد. آیا این اطلاع درست هست یا نه؟
بله، من اینطوری شنیدم از خود جناب آقای مسعود برزنی نبوده، از آقای شیروان برزنی بوده که نخست وزیره. این ولی در حقیقت اگر مقاصد پارلمانی بشماریم، برادران حزب دموکرات فقط 38 مقاصد دارند، در حال گوران 24 مقاصد داره، اتحادیه 18 مقاصد داره. در مقابل ایشون مقاصدشان خیلی بیشتر از حزب دموکرات. ولی ما امیدواریم افغان نرسه به این صورت. ما امیدواریم این مسئله ریاست کردستان به زودترین وقت علاج بشه. علاج این مسئله احتیاج به سازش همه اطراف داره. وضع کردستان از این بیشتر تحمل نمی کنه. من امیدوارم که این افغان به زودترین وقت علاج بشه. در همین حال در واقع من باید مرخص میشم و خیلی متشکرم این فرصت به من دادین و کاری عامل پیشم که باید برم. خیلی معذرم.
بله، ممنونم از شما. آقای سیدی، از شما بپرسیم که به هر حال آیا این امکان وجود داره در صورت ادامه انسداد سیاسی بخواد چه بسا دامنه اختلافات سیاسی گسترده تر بشه و شاید به گفته برخی به صحنه اجتماع کشیده بشه؟ و به نظر شما چرا آقای بارزانی در نامه خودش به موضوع کودتا و دو اداره‌ای شدن اقلیم خود مختار کردستان اشاره کرد؟
بله، اجازه بدید قبلش من به اختصار عرض کنم که اقدام پارلمان کردستان اقدامی قانونی بود. این که به هر حال چهار جناح این پارلمان منهای یعنی پنج جناح منهای آقای حزب آقای بارزانی، چهار جناح که اکثریت بالای 50% رو تشکیل میدن، یک تصمیم بگیرند، این تصمیم قانونیه. در جلسه دوم هم که به حد نصاب نرسید، اونا هم به این احترام گذاشتن و جلسه رو ادامه ندادن. و نکته دوم این که واقعا به نظر من دموکراسی کردستان مدیون جنبش تغییر، جنبش گوران و شخص آقای نوشروان مصطفی امین هست. ایشون در تغییر بافت سیاسی و موزاییک اجتماعی کردستان نقش داشتن و هرچند الان فرصت نیست، فقط به این قناعت میکنم که بگم حتی به نظر من در آینده دموکراسی خاورمیانه هم مدیون ایشون خواهند. در نامه ایشون تعبیر کودتا، تعبیر انقلاب، تعبیر به نظر من دقیقی نبود. اقدام پارلمان کردستان اقدام قانونی و دموکراتیکی بود. اما به هر حال ما بک‌گراندی از اختلافات و مسائل پشت پرده رو داریم بین این پنج جناح. انگار آقای بارزانی می‌خواسته به چیزایی، به کدهایی اشاره کنه که گویا مثلا قبلا توافقاتی صورت گرفته و حالا لغو شده. در نهایت باید پارلمان و قانون تصمیم نهایی رو بگیره. احتمال این که مثلا دولت منحل بشه ضعیفه، مگر اینکه انتخابات زودهنگام برگزار بشه. احتمال این که بحث به مناقشات اجتماعی و بحث‌های خیابونی کشیده بشه. همین الان این جریان هست، به نظر من هم جای امید هست هم جای نگرانی. در یک دو ماه گذشته فضای کردستان عراق فضای کاملا بحث سیاسی بوده، فضای بسیار پرنشاطی بوده. به نظر من در یک دو ماه گذشته کردستان عراق به اندازه 10 سال 20 سال بقیه مردم خاورمیانه دموکراسی رو تمرین کردن، ولی این خطر هم هست که الان تنها واحد سیاسی دموکراتیک و امن خاورمیانه کار به جاهای باریک برسه، کار به منازعات خیابونی بکشه، کار به جبهه بندی نظامی احزاب برسه، چون هنوزم متاسفانه احزاب ضمن اینکه احزاب مدنی هستن ولی شاخه نظامی هم دارن. من فکر میکنم کردستان بر سر این دورایی هست میتونه یک تمرین بسیار خوب دموکراسی داشته باشه، حتی آموزنده باشه برای سایر مناطق خاورمیانه. ممکنه این تنها امید دموکراتیک خاورمیانه هم از دست بره. من فکر میکنم در نهایت علارغم داغ بودن همه بحثا، اینقدر کیاست و خردورزی سیاسی در کردستان هست که نذارن به جای بیشتری برسه. و آخرین نکته هم اینه که من شخصا با انتخاب مستقیم مخالفم، به این دلیل که موقعی که ما پارلمان رو داریم، سیستم پارلمانی است، باید مرجعیت با پارلمان باشه. ما به مانند آمریکا یا باید سیستم ریاستی داشته باشیم که مردم مستقیما رئیس رو انتخاب کنن و اون رئیس هیئت دولت رو انتخاب کنه، یا باید سیستم پارلمانی داشته باشیم. ترکیب این دو تا به غیر از مورد بسیار نادر فرانسه در بقیه جاهای دیگه مشکل‌زا شده و نهایتاً مجبور شدن به پارلمان برگردن. یا اینکه نمونه بعدش رو می‌بینیم در ترکیه که الان یک رئیس جمهور به اصطلاح مقتدر می‌خواد پایگاه پارلمان رو تضعیف کنه. اگر در نهایت قدرت در یک نقطه تمرکز پیدا کنه، در یعنی مرجع تصمیم گیری پارلمان باشه، به نظر من این میتونه برای دموکراسی کردستان خوب باشه. یک رئیس هم با قدرت‌های سمبولیک و تا اندازه‌ای نمیشه گفت تشریفاتی، ولی سمبولیک هم میتونه به عنوان رئیس اقلیم کردستان داشته باشه.
بله آقای اونی، از شما بپرسیم به موضوع دو اداره شدن. در حالی در نامه آقای بارزانی اشاره شده که برخی عنوان میکنن اگر بارزانی دوباره ابقا نشه این اتفاق خواهد افتاد، نظر شما رو بدونیم.
اولا این نشاط سیاسی که در کردستان هست نشان از رشد سیاسی و دموکراتیک سیستم کردستانه و من فکر میکنم جای امید و خوشحالی با علارغم مشکلاتی که در پیش راهمون هست. آقای بارزانی، بنده امروز هم خدمت نخست وزیر کردستان بودم، به هیچ وجه درباره یعنی دو اداره‌ای و یا خدای نکرده راه‌های غیر قانونی فکر نمی‌کنم. ایشون به همه قیمت سعی خواهند کرد که وحدت اقلیم رو حفظ کنند و حکومت رو حکومتی فعال خدمتگزار کماکان ابقا یعنی در سر پا نگه دارن. و من فکر میکنم امیدی که بعضی از آدم ها به شکاندن این استاتویی که هست بستن امید واهیه و کردها در نهایت راه خروج، البته بنبستی هم نیست این طرز تفکری که الان شروعش کردن. من یادم میاد توی تلویزیون های گوران و بقیه کانال ها نوشته بودن 10 روز به ریاست مسعود بارزانی، 9 روز، 8 روز، 7 روز و به صفر هم رسید و دنیایی هم خراب نشد. الان هم حکومت مثلا ترکیه وارد فاز یعنی دور دوم انتخابات میشن که چون نتونستن کوالیشنی یا ائتلافی تشکیل بدن برای تشکیل حکومتشون.
پرسش اینجاست،
این حکومت که این نقطه خلا قرار نمیگیره،
این نقطه صفر و این خلا، اجازه بدید، این نقطه صفر و این خلا آیا دوره مشروعیت و یا عدم مشروعیت آقای بارزانی؟ ما در رابطه با همین آیا اساساً برای این دوره، برای ابقا در این دوره ما نیاز، یعنی اقلیم خودمختار نیاز به تبصره‌ای داره برای قانون اساسی خودش که آقای بارزانی بتونه 2.5 سال آینده بتونه خدمت بکنه یا نه؟ به چرا این تبصره هنوز وجود نداره؟ آیا این مشروعیت داره ریاست آقای بارزانی یا نه؟ این یک پرسش خیلی کوتاه. جوابتون باید خیلی کوتاه باشه.
بله ببینین، قانون اساسی کردستان نوشته شد، تدوین شد، در معرض دید همه هموطنان کردستان گذاشته شد و در پارلمان به معرض آرا گذاشته شد و از مجموع 98 رأی عضو پارلمانی که حاضر در جلسه بودند 97 کس حاضر، 96 نفر رأی مثبت به این قانون اساسی دادند. ولی با تظاهرات و اعتصاباتی که گوران سردمداریشون رو کرد، ما قبول کردیم که این قانون اساسی به پارلمان برگشته بشه و از نو تدوین بشه برای اینکه اجماع و رضایت کر رو جذب کنیم. قرار نیست موضوع مهمی مثل ریاست اقلیم کردستان با اکثریت ساده یعنی 50 به اضافه 1 تغییر پیدا کنه. من فکر می‌کنم بعضی قوانین هست با 2/3 آرا یا 3/4 آرا باید تصویب بشه. این موضوع سیستم اقلیم به این طریقه. اما آقای مسعود بارزانی همچین تمسکی هم به این کرسی نداشتن، درخواست کردن انتخابات بشه و کمیسیون داره میگه ما نمیتونیم انتخابات کنیم و مجلس شورای اقلیم میگه که مسعود تا انتخابات آینده در سر کارش. انتخابات آینده ممکنه 1 ماه دیگه باشه، 2 ماه دیگه باشه یا 2 سال دیگه باشه. این مشکلی است که خود اقلیم داره و احزاب باید ترتیب کنن. قرار نیست جای مسعود بارزانی خالی باشه. و درباره رأی آقای سیدی، این نظام در اتریش هست، رئیس جمهور رو مردم انتخاب میکنن و هیچ مشکلی هم نیست و روز به روز بر شمار کشورهایی که نظام رئیس جمهور نظامشون رو تغییر میدن از اینکه رئیس جمهورشون در پارلمان انتخاب بشه و با رأی احزاب تبدیل به رأی مردم برمیگردن. همینطور که میبینین لبنان داخل یک تونل تاریک از عدم انتخاب رئیس جمهور شدن و لبنانیزه کردن کردستان به هیچ وجه در مصلحت ماست. برای 27مین بار پارلمان لبنان جلسه داشتن و نتونستن رئیس جمهور رو انتخاب کنن، چنانچه از طریق مردم انتخاب میشد در یک روز انتخاب میشد.
آقای اونی، حالا اگر این اختلافات سیاسی آیا میتونه ابعاد دیگه ای هم داشته باشه؟ چون برخی عنوان میکنن که در میان پیشمرگها هم بر سر رهبری آقای بارزانی اختلاف نظر هست، این اختلافات ناشی از چی است؟
بله، به هیچ وجه اختلاف نظر نیست. همه فرماندهان نیروی پیشمرگه کردستان، اهم از فرمانده هایی که به لحاظ تاریخی با طرفدار آقای بارزانی هستند و پیشمرگایی که طرفدار جناب آقای طالبانی بودند و هستند، همه با هم بیانیه رو امضا کردند و تقدیم پارلمان و حکومت کردستان کردن و گفتن که ما خواهش میکنیم این جنجال رو خاتمه بدید برای اینکه تأثیری به روی پیشمرگان نداشته باشه. ما مشغول دفاع از کردستانیم، شما مشغول جرم و بحث و دعوا بر سر
یه پرسش خیلی کوتاه. حالا این موضع‌گیری آقای بارزانی در مورد خروج پکاکا از شمال عراق آیا احتمالاً به اختلافی دامن نزده؟ خیلی کوتاه، حدود 1 دقیقه.
ببینین، آقای بارزانی رئیس اقلیم هستن. آقای بارزانی به شدت حملات هوایی ترکیه رو به خاک کردستان عراق محکوم کردن. میتونین به سایت رسمی ریاست اقلیم کردستان مراجعه کنین، کما اینکه از پکاکا درخواست کردین که این جنگ رو به داخل ترکیه و از سرزمین‌های ما خارج کنن. خواهش کردیم ازشون و ما فکر میکنیم فرصت بزرگی برای حل مشکل کردها و قضیه کردستان بوده در ترکیه از طریق صلح و آشتی و گفتگو که با ورود 80 نماینده کردستان به پارلمان ترکیه فرصت خوبی بود. متاسفانه با کشتن 2 پلیس این فرصت خوب رو از دست دادن.
ممنونم آقای سیدی، نظر شما رو بپرسیم. 30 حدود 1 دقیقه به پایان برنامه داریم، خیلی کوتاه، در رابطه با اختلافاتی که میتونه وجود داشته باشه در کنار اختلافات سیاسی که در پارلمان وجود داره.
ببینید، من عرض کردم که کردستان عراق با بک‌گراند خاص مبارزاتی، مبارزه با صدام حسین و میشه گفت از قبل صدام حسین، از زمانی که عراق شکل گرفت کردها مبارزه کردن در یک بستر مبارزه مسلحانه.
حالا همون پرسش اینجاست که آیا اختلافی میان پیشمرگها میتونه به وجود اومده باشه بر سر رهبری آقای بارزانی یا نه؟
هر دو نگرانن، نامه مشترکی نوشته بودن، وضع کنونی رو نامناسب دیده بودن، از پارلمان و ریاست اقلیم خواسته بودن که تدبیری بیاندیشند، ولی جبهه نگرفته بودن به این معنی که، ولی خب یک واقعیت در بین پیشمرگو هم بعضی عضو اتحادیه میانی هستن، بعضی عضو حزب دموکرات کردستان، ولی چون اینکه احیانا تا کنون خوشبختانه که ضربه ای به موقعیت پیشمرگاه علیه داعش داره باشه، ما هم چیزی رو ندیدیم. امیدوارم این مشکل به زودی حل بشه و اونا بتونن با اطمینان خاطر با داعش مبارزه کنن.
ممنون از شما. به پایان افق امشب رسیدیم. با سپاس از آقایان اونی، زنگنه، سیدی که در برنامه امشب بودید. برنامه امشب افق رو در این لحظه به پایان میبریم. افق 89 شب ایران. ممنونم که با ما بودید. شبتان خوش.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
نظر at voanews.com، تماس شما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا. نظرات و پیشنهادات خود را مستقیما با مدیریت بخش فارسی صدای آمریکا در میان بگذارید. نظر at voanews.com.
این صدای آمریکاست.